استثنا فصل اول رو نداریم، فصل دویم،
فصل سه،
فصل سه اول و دوم رو
دو با هم
خب پس بذارید طبق روالمون فصل سه رو ارائه بدم. خب یه توضیحی به ما میدی که فصل سه موضوعیتش چیه؟
بله حتما.
چقدر وقت میخواد؟
همون نیم ساعت که فرمودید.
همون نیم ساعت ما در خدمت شما ایم.
فصل سه رو میخوام ارائه بدم خدمتتون. این فصل درباره عملکرد شرکت‌های دولتی هستش. حالا اول من با یه مقدمه شروع میکنم، بعدم وارد حالا توضیحات اصلی فصل میشم. از پایان جنگ جهانی دوم به بعد شرکت دولتی نقش خیلی مهمی ایفا کردن، اما بعداً عملکردشون خیلی ضعیف شد و در واقع شرکت‌های خصوصی اومدن روی کار. دولت‌ها تمایل پیدا کردن که در واقع خصوصی سازی بکنن بنگاه‌هاشون رو. حالا به چه دلیل؟ به چند دلیل. یکی اینکه فکر می‌کردن که خب عملکرد شرکت‌های دولتی خیلی ناامید کننده بوده. اصلاحات پیشینشون موقتی بوده یا موفق نبوده. و اینکه فکر می‌کردن خصوصی سازی می‌تونه فرد رو کم بکنه، کارایی رو زیاد بکنه، منابع عمومی رو آزاد بکنه تا صرف خدمات اجتماعی و زیرساخت‌ها بشه. یه هدف دیگه هم خصوصی سازی داشت، اونم این بود که در واقع فشار بودجه دولت رو کم بکنه، چون که دولت‌ها به خاطر زیانی که این شرکت‌های دولتی متحمل شده بودن بار مالی زیادی به روی دوششون قرار گرفته بود. به طوری که بانک جهانی میاد تو سال 1995 اعتراف کنه که شرکت‌های دولتی همچنان مانع اصلی بهبود عملکرد اقتصادی هستن. اما خب هنوز این ثابت نشده که این خود مالکیت شرکت‌ها هست که تاثیرگذار بوده روی عملکرد، یا اینکه در واقع عوامل دیگه‌ای نقش داشته. حالا یه فرضیه این فصل داره، اونم اینه که میگه که در واقع شواهد تجربی همه از این فرضیه حمایت میکنن که بنگاه‌های دولتی ذاتاً ناکارآمدتر از بنگاه‌های خصوصی هستن. حالا ما می‌خوایم بررسی بکنیم که یعنی بعد از این که ما توضیحات فصل رو بگیم باید بتونیم یه نتیجه بگیریم که ببینیم واقعا به این صورت هست یا نه. حالا این فصل برای بررسی عملکرد شرکت‌های دولتی قراره به سه تا سوال پاسخ بده. یکیش این که اصلا عملکرد دقیقاً چیه و چجوری اندازه‌گیری میشه. یکی دیگه این که شواهد تاریخی درباره عملکرد شرکت‌های دولتی چه چیزایی رو بیان می‌کنن. و دیگری این که چه عواملی غیر از خود نوع مالکیت می‌تونه عملکرد رو توضیح بده. ما برای اینکه عملکرد رو اندازه‌گیری بکنیم باید اول بتونیم که یه تعریف دقیقی از عملکرد رو توضیح بدیم. اقتصاددانان معیار اصلی عملکرد رو کارایی میدونن، اما خب کارایی هم خودش تعریف مختلفی داره که ساده ترین تعریفش میشه نسبت خروجی ها به ورودی ها. حالا خروجی ها میشن چی؟ محصول و خدماتی که داریم و ورودی ها میشه منابعی که مصرف میشه برای این تولید. حالا کارایی انواع مختلفی داره. ما کارایی تخصیصی داریم که حالا خیلی خلاصه بخوام بگم، یعنی اینکه هزینه تولید مقدار مشخصی کالا و خدمات در پایین‌ترین سطح ممکن نگه داشته بشه. یه کارایی دیگه داریم به اسم کارایی پویا که باز به زبان ساده اقتصاد وقتی از نظر تولیدی کارا و پویا هست که نشه بدون کاهش تولید کالای دیگه عرضه کالای دیگه رو افزایش داد. لیبنشتاین، حالا اگر درست تلفظ بکنم اسمشونو، که استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد بودن، یه نظریه عنوان کردن به اسم ناکارایی ایکس. گفتن که ممکنه که به دلایل درونی و دلایل بیرونی شرکت ها نتونن از منابع خودشون به صورت کامل استفاده بکنن. حالا منظور دلایل درونی مثل انگیزه های کارکنان هست، ساختار مدیریتی هست، و دلایل بیرونی هم مثل شرایط محیطی و فشار بازار. حالا این میزان ناکارایی ایکس پس در واقع میشه تفاوت بین حد اکثر بازده ممکن که یه بنگاه میتونه داشته باشه و بازده واقعی که داره. به نظریه های مدیریتی هم خیلی نزدیکه. چرا؟ چون که فرض میکنه که تلاش افراد متغیره و همیشه حد اکثر خودش نیست. و اینکه حالا در مواردی منافع فرد و شرکت همیشه یکی نیستش و انگیزه فردی عامل مهمی توی عملکرد در نظر گرفته میشه. حالا اکثر پژوهشگران معتقدن که این ناکارایی ایکس توی شرکت‌های دولتی خیلی بیشتر از شرکت‌های خصوصیه. یعنی اگه همه ضعف‌های واقعا انگیزشی و مدیریتیشون از بین بره، شرکت‌های دولتی خب میتونن خیلی کاراتر بشن. خب اما چنین اتفاقی نمی‌افته. حالا بحث اصلی ما برای عملکرد بر سر اهمیت کمی کارایی تخصیصیه. یعنی تفاوت بین قیمت گذاری بر اساس هزینه نهاییمون و حداکثر سازی سودمون. به طور کلی سود مالی نمیتونه تنها معیار سنجش عملکرد باشه برای شرکت‌های دولتی و بنگاه‌های دولتی. حالا چرا؟ چون شرکت‌های دولتی هم خیلی اوقات برای سری اهداف اجتماعی و سیاسی در واقع تشکیل میشن. مثل چی؟ مثل ایجاد اشتغال برای گروه‌های خاص و یا جلب حمایت‌های سیاسی. پس به خاطر همین و طرف دیگه سودی هم که شرکت‌های دولتی گزارش می‌کنن به قیمت‌های بستگی داره که دولت براشون تعیین کرده. تعدد اهداف، دستورات گاهن متناقض دولت و انگیزه‌های نادرست باعث میشه که در واقع سنجش عملکرد بنگاه‌های دولتی فقط از طریق نتایج مالی کافی نباشه. یا عوامل دیگه ای مثل نقش اجتماعی، روابط مبهم در سلسله مراتب اختیارات، فشارهای سیاسی و همچنین اهداف متعددی که از سوی مدیران سیاسی ممکنه تحمیل بشه، همگی خب تاثیرگذارن روی عملکرد و باید توی این ارزیابی در نظر گرفته بشن. در واقع دولت میاد از اختیارات حاکمیتیش استفاده میکنه و در نتیجه ما نمیتونیم عملکرد رو فقط بیاریم پس از نظر اقتصادی بسنجیم. باید تأثیرش رو بر فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و آثاری که داره بررسی بشه. اما خب مسئله این هست که انجام همچین مطالعاتی خیلی پرهزینه است و از نظر نظری یه راه بهتری پیشنهاد شده به اسم حسابرسی اجتماعی. یعنی که بیان عملکرد رو بر اساس میزان موفقیت بنگاه تو دستیابی به اهدافشون بسنجن. مثلا بیان ارزیابی کنن عملکرد رو از نظر روحیه و رضایت کارکنان، سطح زندگی، توزیع درآمد، تاثیرات جانبی و غیره. پس در نتیجه معیارهای ارزیابی عملکرد ما از دو دسته تشکیل میشن. یکی معیارهای سخت هستن که همون مثلا مثل سوداوری، بهره‌وری یا نرخ رشد، و یکی دیگه معیارهای نرم مثل رضایت کارکنان، انگیزه مدیران، میزان سازگاریشون و ما. مشکلی که هست اینه که توی مطالعات تجربی میان عملکرد رو بر اساس سود حسابداری میسنجن. سیاست گذاران هم در واقع به همین تکیه میکنن، به همین سودی که گزارش میشه. راماموورتی که حالا یه پژوهشگر هندی باشه به این نتیجه رسیده که مقامات عالی رتبه و روزنامه نگارانی که به عنوان ارزیاب بیرونی شرکت‌های دولتی هند کار میکنن از یه سری معیارها میان برای ارزیابی صحبت میکنن، اما در عمل از معیارهای دیگه استفاده میکنن که در ما سوداوری نقش پررنگی داره. مطالعاتش هم نشون میده که پس سود در واقع معیار خیلی مهمتری برای ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها شده، حتی اگه در واقع برای بنگاه‌های دولتی خب نباید به این شکل باشه. و نتیجه میگیره که خب شاید به همین تاکید بیش از حد بر روی سود که شرکت‌های دولتی در واقع کم بازده‌تر تلقی میشن. یه سری مطالعات دیگه اومدن هزینه هر واحد استفاده از ظرفیت، بهره‌وری یا نرخ رشد رو مقایسه کردن که خب این کارم چالش‌های خودشو داره. شما دقیقاً پیدا کردن دو تا شرکت یکسانی که توی یک کشور باشه و عین هم باشه خب خیلی سخته. تفاوت تو عملکرد حالا میتونه ناشی از تفاوت در انگیزه، سرمایه یا نوع خدمات ارائه شده هم باشه. اما خب یه تعداد خیلی کمی پژوهش موفق شدن که تعدد در اهداف شرکت رو هم در نظر بگیرن. معمولا مطالعاتی که اخیر انجام شده اومدن عملکرد شرکت‌های دولتی رو دقیقا قبل و بعد از خصوصی سازی با هم دیگه مقایسه کردن. پس به طور کلی ما اگه بخوایم که درباره عملکرد شرکت‌های دولتی جمع‌بندی بکنیم باید بگیم که بیشتر مطالعاتی این کار رو انجام دادن معیارشون روی سود حسابداری بوده. پس تصویر کلی بنگاه‌های دولتی آنچنان مطلوب نبوده. نتایج هم نشون میده که خیلی از اونها با زیان‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های ناموفق روبرو بودن. توی هند برای مثال وقتی سود پیش از مالیات شرکت‌های دولتی و خصوصی تو همون صنعت رو مقایسه کردن، شرکت‌های دولتی عملکرد به مراتب ضعیف‌تری داشتن. همچنین بانک‌های دولتی هم زیان‌ده بودن، در حالی که بانک‌های خصوصی تازه تأسیس سودآور بودن. یه نکته دیگه‌ای که هست اینه که سود پایین یا زیان شرکت‌های دولتی ممکنه ناشی از یارانه‌های پنهان هم باشه. یعنی دولت میاد در واقع قیمت فروش محصول رو پایین نگه می‌داره. در این حال خیلی از هزینه‌ها هم که همونطور که گفتم خود توسط خود دولت تعیین میشه. مثل چی؟ مثل سقف دستمزدها، قیمت مواد اولیه، نرخ بهره یارانه‌ای یا تأمین مالی با نرخ‌های ترجیحی. پس سود یا زیان شرکت دولتی نتیجه این میشه که در واقع در اثر سیاست‌های قیمت‌گذاری خود دولت هست، نه الزاماً بااستاب کارایی واقعی اونها. پس به خاطر همین اساس ما نباید سود رو معیاری برای قضاوت این قضیه قرار بدیم. یه مثال جالبی که اینجا زده بود اینه که اگه که فرض کرده که اگه یارانه بیاد به خود کشاورز به صورت مستقیم داده بشه، خب شرکت دولتی تولید کننده کود سودآور به نظر میرسه. اما اگه همین یارانه بیا تو قالب کاهش قیمت کود پرداخت بشه، خب در واقع این شرکت تولید کننده کود زیانده محسوب میشه، با اینکه خب اصلا صرفا نشون دهنده ناکارآمدیش نیست. در مقابل برخی از شرکت‌های دولتی زیانده هستند، چون ازشون انتظار میره که به اقشار ضعیف کمک کنن، اشتغال ایجاد کنن. و طرف دیگه مثلا شرکت‌های دولتی با پایین نگه داشتن قیمت انرژی، آب، برق دارن به صورت غیر مستقیم به افراد و شرکت‌های خصوصی یه یارانه غیر مستقیم میدن. از طرف دیگه مدیر شرکت‌های دولتی، مدیران شرکت‌های دولتی ممکنه که سود واقعیشون رو پنهان بکنن. یه پژوهشگری گفته که در مورد شرکت‌های ملی نفت هر موقع که سربازده سرمایه گذاری بیش از حد معقول باشه، دولت ها و رسانه ها شروع میکنن صحبت از سودهای بادآورده. یعنی در واقع یه شرکت ملی نفتی که خیلی سودده هست ممکنه برای اینکه بخواد استقلال مدیریتیش رو حفظ بکنه در واقع اعلام نکنه اون سود واقعیشو، چون ممکنه دولت ازش بخواد پروژه های غیر مالی انجام بده و حالا دلایل دیگه. یا مثلا در آفریقا شرکت‌های دولتی اغلب به عنوان وسیله‌ای هم برای اعطای امتیاز، منبع ثروت و قدرت هم برای رهبران سیاسی و در نتیجه دولت‌ها هم خب علاقه دارن که ناکارآمدی این شرکت‌ها رو پنهان بکنن. از طرف دیگه مثال‌هایی داریم تو کشورهایی مثل برزیل، تایلند، اوروگوئه، شیلی که تعداد شرکت‌های دولتی سودده بیشتر از زیانده هستن. و توی آلمان و اتریش که حتی عملکرد شرکت‌های دولتی به خوبی شرکت‌های خصوصی بوده. حالا مقایسه کارایی بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی کار خیلی ساده‌ای نیست، به همون دلیلی که گفتم خیلی سخته که ما توی یک کشور در واقع بتونیم دو تا شرکتی رو پیدا کنیم که کاملا مشابه هم هستن و در شرایط یکسان دارن فعالیت می‌کنن. یکی از معدود استثناءهایی که اینجا ذکر شده مثلا شرکت‌های برق تو ایالات متحده هستن، ولی باز هم اونم که پژوهشگرا تحقیق کردن، خب شرکت‌های برق خصوصی تو کالیفرنیا پذیرفتن که هزینه‌شون بالاتره، ولی خب دلیلشون هم این بوده که مناطق تحت پوشششون برای خدمت رسانی خیلی دشوارتره و اینکه هزینه سرمایه برای شرکت‌های دولتی گفتن کمتره، چون شرکت‌های برق شهری تو آمریکا میتونن با انتشار اوراق قرضه محافظ مالیات تأمین مالی بکنن. یه سری مطالعات دیگه انجام دادن، مثلا راجع به ایستگاه‌های آتش نشانی که خب نتیجه این بوده که مثلا شرکت‌های خصوصی کاراترن، یا توی آمریکای شمالی به این نتیجه رسیدن که خب جمع‌آوری زباله توسط بخش خصوصی ارزان‌تر هم هست. یه مقایسه دیگه که انجام دادن، صنعت راه آهن کانادا شامل دو تا شرکت بزرگ میشه توی کانادا با اندازه مشابه، یکی خصوصی یکی دولتی، که اون هم هیچ مدرکی نبوده که مبنی بر عملکرد ضعیف‌تر شرکت‌های دولتی باشه. در نهایت نتیجه گرفتن که پس مالکیت دولتی به صورت ذاتاً ناکارآمدتر از مالکیت خصوصی نیست. این ناکارآمدیشون به خاطر مثلا نبود رقابت موثر، نه خود عنوان مالکیت. توی پژوهش بعدی اومدن عملکرد اقتصادی راه آهن کانادا و آمریکا رو حالا با هم مقایسه کردن. اینجا نتیجه گرفتن که میزان مقررات گذاری دولت تأثیر چشمگیری داشته بر عملکرد اقتصادی راه آهن آمریکای شمالی. یعنی وقتی که تأثیر مقررات گذاری دولت کنترل بشه، شواهد خیلی زیادی وجود نداره که نوع عملکرد، که نوع مالکیت روی عملکرد تأثیر گذاشته باشه. یعنی مثلا راه آهنای کانادایی که کمتر تحت مقررات بودن، از نظر رشد بهره وری عملکرد خیلی بهتری داشتن نسبت به راه آهنای آمریکایی که خب مقررات سختگیرانه تری براشون اعمال می‌شده. به صورت کلی اگر بخوام حالا تحقیقات رو کوتاه بکنم، بیش از 50 تا مطالعه رو بررسی کردن، گفتن که توی 40 تای اونا شرکت‌های خصوصی عملکرد بهتری داشتن، ولی هیچ شواهد کلی وجود نداره که نشون بده شرکت خصوصی ذاتاً کارآمدتره و شرکت دولتی ذاتاً ناکارآمدتره. در واقع نتیجه این بوده که شواهد تجربی خیلی مبهمه و نتیجه گیری پژوهش‌ها بر اساس بر پایه باورهای ایدئولوژیک پژوهشگران بوده تا واقعاً آزمون‌های آماری در زیادی نشون میده که اگرچه از نظر نظری نوع مالکیت نباید تأثیری داشته باشه، اما در عمل خود دولت‌ها وقتی با سرمایه گذارهای خصوصی سر و کار دارن رفتار خیلی متفاوت تری از خودشون نشون میدن. مثلا مطالعات اخیری که اومدن حالا عملکرد شرکت‌ها رو دقیقا قبل و بعد خصوصی سازی سنجیدن، خب نشون دادن که بخش زیادی از این بهبود عملکرد دقیقاً قبل از خصوصی سازی رسمی بوده و درست بعد از اعلام تصمیم به خصوصی سازی. خب این نشون میده که این افزایش عملکرد به سری دلایل کوتاه مدتی اتفاق افتاده. مثل چی؟ مثل بالا رفتن قیمت، کاهش تعداد کارکنان، و در بلند مدت هم اگر ادامه داشته باشه به خاطر عواملی مثل کنترل بهتر هزینه ها و تلاش برای افزایش بهره وری هست. در واقع اتفاقی که میفته اینه که رفتار فرصت طلبانه دولت کاهش پیدا میکنه. دولت ها همچنین تو برخورد با شرکت های دولتی انضباط کمتری تو استفاده از اختیارات خودشون دارن و شفافیت کمتری. توی یه پژوهشی اومدن 12 مورد خصوصی سازی رو تو کشورهای شیلی، مالزی، مکزیک، بریتانیا در واقع بررسی کردن. نتایج نشون داده که خصوصی سازی تو 11 موردشون باعث بهبود رفاه داخلی بوده، که این بهبود هم همون بیشتر ناشی از افزایش بهره‌وری، رشد سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری بهتر بوده. پس نتیجه‌ای که گرفته میشه اینه که در واقع مدیران وقتی از محدودیت‌های دولتی آزاد میشن، میان هزینه‌ها رو کم می‌کنن و قیمت‌ها رو بالا می‌برن. به خاطر همین این نتیجه خوب اولیه در واقع به دلیل این کاری هست که مدیران انجام میدن. بانک جهانی توی یه مطالعه ای اومده نشون داده که وقتی مالکیت شرکت تو دست دولته اما مدیریتش به بخش خصوصی واگذار میشه، در صورت موفقه که دولت بیاد به این مدیران بنگاه‌های خصوصی آزادی عمل بده، و تقریبا همه قراردادهایی که ناموفق بودن به این دلیل بوده که اختیار مدیران تو زمینه‌های مختلف محدود شده بوده. مثلا یکیش در زمینه نیروی کار. پس به طور کلی پژوهش‌های انجام شده نشون میده که موفقیت و شکست یک بنگاه بیشتر از هر چیزی به کیفیت مدیریت و میزان آزادیشون توی تصمیم گیری بستگی داره، نه صرفا به دلیل مالکیت دولتی یا خصوصی بودن اونها. ولی خب واقعیتی که هست اینه که بیشتر شرکت‌های دولتی در کشورهای در حال توسعه عملکرد اقتصادی خوبی نداشتن و خب این باعث شده دید مردم به این قضیه به این صورت باشه. حالا اگرچه عمل کردشون ضعیف بوده، اما موفقیت های بعد از خصوصی سازی هم خب به دلیل سری عوامل کوتاه مدت بوده. حالا اگر که مدیران بتونن حفظ کنن. اقتصاددانان ما اگه بخوایم عوامل رو بگیم، رقابت، محیط رقابتی و ساختار بازار عوامل اصلی تو تعیین عملکرد هستن. یعنی هرچی رقابت بیشتر، عملکرد بهتر. از دید پژوهشگران سازمانی اگر نگاه بکنیم، عملکرد به محیط فعالیت، اندازه سازمان، کیفیت تصمیم‌های مدیریتی و تناسب ساختار و سیستم‌های سازمانی با شرایط بیرونی بستگی داره. یعنی در واقع اگه یه شرکت خصوصی هم بیاد توی یه محیط غیر رقابتی فعالیت بکنه، یا اینکه شرکت خصوصی هم بیاد در ازای تعهد به اشتغال یارانه بگیره، اونم خب عملکرد خوبی نخواهد داشت. از طرف دیگه ما یه نظریه‌ای داریم به اسم حقوق مالکیت که میگه که نوع مالکیت به الگوی انگیزه ها تأثیر میذاره. یعنی تو شرکت خصوصی خب چون مالکان اختیار دارن که درباره استفاده یا تغییر دارایی‌هاشون تصمیم بگیرن، عملکرد بهتری خواهد داشت. چرا؟ چون خب انگیزه دارن که بیان عملکرد مدیرها رو کنترل بکنن، چون سرمایه‌شون در خطره. اما خب تو شرکت‌های دولتی مالکیت پخشه، هیچ فردی سرمایه شخصی تو کار نداره، پس چنین انگیزه‌ای هم در واقع وجود نداره. همچنین تو شرکت‌های خصوصی مثلا میشه مدیرها رو از طریق پاداش‌های مالی مثل سهام تشویق کرد، ولی خب تو شرکت‌های دولتی هم چنین سازوکاری نیست. حالا از دید یه سری اقتصاددانا قابل معامله بودن سهام باعث میشه که شرکت‌های خصوصی که سهام بیاد در دست افراد قرار بگیره که در واقع اونا بهتر میتونن استفاده بکنن از اون سهام، ولی بازم تو شرکت دولتی همچین بازاری نیست. در نتیجه توزیع مالکیت بین مالیات دهندگان یا حتی مدیران دولتی لزوماً در کارآمدترین حالتشون قرار نداره. پس به طور کلی تحقیقات نشون داده که حالا چه شرکت دولتی باشه چه خصوصی، اگه هر دو توی یه محیط رقابتی فعالیت بکنن، از قوانین و انگیزه های مشابه پیروی بکنن، شرکت های دولتی هم میتونن به همون اندازه کارآمد باشن. حتی رقابت خودش به تنهایی ممکنه بتونه بهره‌وری رو حفظ بکنه، حالا حتی اگه سهام شرکت قابل خرید و فروش نباشه. خصوصی سازی حالا یه سری تغییرات دیگه ای هم ایجاد کرده. مثلا دولت‌ها از فروش شرکت‌های بزرگ خب درآمد خیلی زیادی کسب می‌کنن. یه مثالی که اینجا زده شده، فروش شرکت مخابرات تلمکس توی مکزیک به تنهایی 4 برابر بیشتر از درآمد حاصل از فروش 723 شرکت دیگه برای دولت پول به همراه داشته. خب در عوض دولت اومده مقررات رو تغییر داده تا سرمایه گذاران هم بتونن یه سوداوری داشته باشن. البته که حالا توی همچین مواردی در برخی کشورها شرط میشه که مثلا کارگرها اخراج نشن یا حقوقشون کم نشه. پس تفاوت در بهره‌وری شرکت‌ها بیشتر به ساختار بازار، سیاست‌های دولت و کنترل‌های نهادی مربوط میشه تا نوع مالکیت. خب، به طور کلی شرکت‌های دولتی که دو محیط رقابتی فعالیت می‌کنن، اگه دولت مانع کارشون نشه، می‌تونن به اندازه شرکت‌های خصوصی موفق باشن. در مقابل اگه دولت بیاد آزادی عمل شرکت‌های خصوصی رو هم محدود بکنه، اونها ناکارآمد و زیانده خواهند شد. پس به صورت کلی اگر بخوایم جمع‌بندی بکنیم، 4 عامل مهم توی عملکرد وجود داره. یکی عوامل عینی هست مثل ساختار بازار و زیرساخت‌ها. یکی نحوه انتخاب مدیران و استخدام مدیران هست، چون که خب اگه مدیران به دلایل سیاسی منصوب بشن و تابع قواعد بازار نباشن یا پاسخگوی احزاب حاکم باشن، خب کارایی شرکت کاهش پیدا میکنه. عامل دیگه دخالت‌های بیرونیه، یعنی تصمیماتی که بیرون از شرکت درباره سرمایه گذاری، قیمت گذاری، نیروی کار، منابع مالی و غیره گرفته میشه. و مورد دیگه سازماندهی داخلی شرکت. تجربه نشون میده که دولت‌ها معمولاً میان از شرکت‌های دولتی برای تحقق اهداف سیاسیشون هم استفاده میکنن، چون که در واقع هزینه های پنهان اون برای عموم آشکار نیست. اما اگه دولت ها با شرکت های دولتی مثل شرکت خصوصی رفتار بکنن، از همین نظام پاداش و مجازات استفاده بکنن، کارایی اونها هم به مراتب افزایش پیدا میکنه. پس به صورت کلی، نظارت ضعیف، دخالت زیاد، محدود کردن آزادی مدیران باعث ترس از ریسک، بی‌انگیزگی و اتلاف منابع میشه. استفاده سیاسی از شرکت های دولتی برای توزیع یارانه یا منافع خاص یکی از عوامل اصلی زیانده بودن اونها هست. مورد سوم، نظام نهادی که مدیران تون فعالیت میکنن روی انگیزه مدیریتی و بر ساختار کل نظام اقتصادی تاثیرگذار خواهد. و مورد دیگه ای که حالا توضیح دادم استقلال مدیران بود که هر موقع دولت استقلال بیشتری به مدیران بده، حالا چه از طریق خصوصی سازی باشه چه از طریق واگذاری مدیریت به بخش خصوصی باشه، خب عملکرد بهتر میشه. پس بنابراین مسئله اصلی ما صرفا تغییر مالکیت نیست، و بلکه باید سازوکار ایجاد بشه که این عملکرد رو بهبود ببخشه. مرسی از همگی.
من یه چند تا نکته عرض بکنم، شاید این ارائه یه مقدار شفافتر هم بشه. توی شرکت ها، توی نظام شرکت داری الان مدت هاست که از یه مفهومی صحبت میشه به اسم پولی سازی کارایی. اینا لغت‌های عمومی نیست، اینا لغت‌های تخصصیه. عملکرد باید اندازه‌گیری بشه. عملکرد رو با چی اندازه‌گیری می‌کنن؟ با دو تا معیار. افیشنسی و افکتیونس. افیشنسی رو ترجمه می‌کنن به کارایی، افکتیونس رو ترجمه می‌کنن به اثر بخشی. افکتیونس کیفی‌تره. افیشنسی کم میتر. افکتیونس یعنی این که کار انجام شده در تحقق یک هدف استراتژیک چه سهمی داره. یعنی شما فرض بفرمایید که یه بازیکن فوتبال در تمام مدت بازی نه حرکت پا به توپی انجام میده، نه پاس میده، نه میدوه، ولی یه جای مناسبی وایستاده، یه دفعه یه تقه به توپ میزنه، یه هد میزنه، توپ میره توی دروازه. این اثر بخشه، یعنی کاری که کرده به تحقق یک هدف منجر شده. پس بنابراین ما افکتیونس یا اثر بخشی رو بر اساس اینکه اون هدف تعریف شده، محقق شده یا نشده اندازه گیری میکنیم. افیشنسی همونجوری که گفته، مقایسه میزان ورودی و خروجی به هم دیگه است. یعنی وقتی ما مثلا برمیگردیم میگیم یه ماشینی 105 میسوزونه، یعنی به ازای هر یک لیتر بنزین 20 کیلومتر تردد تولید میکنه، کارایش 20 کیلومتر به ازای هر لیتر. روشن شد؟ حالا یا ورودی رو شما میذارید صورت، خروجی رو میذارید مخرج، یا برعکس. درست شد؟ این حتما باید کمی باشه یا میتونه کیفی هم باشه؟ خب یه چیز کیفی رو تقسیم بر یه چیز کیفی دیگه بکنید. چیزی میتونه تقسیم یه عملیات ریاضی کمیه، بنابراین افیشنسی حتما کمیه. درست شد؟ حالا یه مفهومی در مقابل، در کنار کارایی قرار میگیره، بهش میگن پروفیتابیلیتی، سوداوری. پروفیتابیلیتی یعنی چی؟ یعنی شما ورودی و خروجی رو پولی کن. درست شد؟ یعنی شما نگو 100 کیلومتر با 5 لیتر بنزین، بنزین لیتر چنده؟ 1000 تومان. شما برگرد بگو 5000 تومان 100 کیلومتر تقسیم بر 5000 بار. اگر شما اومدید افیشنسی، کارایی رو که کمیه حتما پولی کردید، میرسید به معیار سوداوری.
الان جزء اصول دین شرکت داری در دنیا که بحثی هم در موردش وجود نداره، نان نگوشیبل قطعیه. معیار موفقیت یک مدیر چیه؟ فقط. پس میزان موفقیت یک مدیر رو با چی میسنجن؟ با سوداوری. سوداوری رو پروفیتابیلیتی رو با پروفیت اشتباه نگیرید. یعنی چی پروفیتابیلیتی رو با پروفیت اشتباه نگیرید؟ مثال عرض میکنم خدمتتون. در زمانی که آقای قرضی وزیر مخابرات بود، شرکت مخابرات از محل واگذاری خطوط تلفن ثابت سوداور بود؟ بله سوداور بود. اما بخش دیگه ای از پروفیتابیلیتی مخابرات در دوره قرضی این بود که قرضی هر جایی میرفت زمین میخرید. الان شما در هر شهری برید، بیشترین املاک متعلق است به شرکت مخابرات و دانشگاه آزاد. یعنی بخشی از سیاست پروفیتابیلیتیش رو چی گذاشته؟ رو تملک اراضی. درسته؟ چقدر پول گرفتی، چقدر زمین تولید کردی، ساختمون تولید کردی، ملک محبوب تولید کردی. پس پروفیتابیلیتی فقط به سود نیست، با چند تا کارمند. مثلا شما میخواید یه به لوفر می اندازه گیری بکنیم، این لوفر 10 تا کارمند داره، 20 تا شرکت داره خدمات میده. این 10 تا کارمند به 20 تا شرکت کاراییه یا پروفیتابیلیتی؟ کارایی. حالا اگر من اینو تبدیلش بکنم به پول، برگردم بگم به اینها چقدر حقوق میدم، چقدر درآمد این بردارم، این چی میشه؟ این میشه پروفیتابیلیتی. درسته. از این پولی که در میارم چقدر هزینه میکنم، چقدر سود میمونه، باز دوباره اینم پروفیتابیلیتی. این لافرم چند متر مربع، به ازای هر متر مربع چقدر پول در میارم؟ پروفیتابیلیتی. دقت بکنید. پس وقتی میگیم ملاک موفقیت یک مدیر سوداوریه، منظورمون سود نیست، منظورمون این هستش که ورودیش، ورودی پولیش به خروجی پولیش چه نسبتی داره. نه هر چیزی. ببینید بیایم همین دانشگاه آزاد حساب بکنیم. برای دانشگاه آزاد میخواید پروفیتابیلیتی حساب بکنیم، درسته؟ برمیگردید میگید دانشگاه آزاد این ملک را خریده است، اوکیه؟ این ملک چند متر مربعه؟ به چند تا دانشجو داره سرویس میده؟ این چیه؟ این افیشنسی، کارایی. حالا همین رو تقسیم بگو، بیایید مالی سازیش کنید. چجوری میتونید پولی سازیش بکنید؟ نه همین رو میگم پولی سازی کنید. همین ساختمون
چند دانشجو
پذیرش کرده؟ آره، ولی دقت داشته باشید، باید پولی بشه ها. شما فقط دانشجو ها رو دارید پولی میدید.
هزینه خریده،
هزینه ساختمونه،
هزینه
متراژ، هزینه متراژش تقسیم بر ساختمونش، بازم میتونید پولی سازی کنید. قیمت روزش به درآمد از دانشجوش، دیگه چی؟ اجارش به هزینه دانشیش، یعنی همه اینا پروفیتابیلیتی. روشن شد؟ مثال برای شما بزنم براتون جالب باشه. بچه شما اگر یه آفیس اداری بخواید بزنید، شمال شهر میزنید یا مرکز شهر یا جنوب شهر؟ شمال شهر. چرا؟ پروفیتابیلیتی میتون رو میاره پایین. نگاه کنید تمام نهادهای مالی خصوصی مرکز شهر. توجه کردید به این قضیه؟ چرا کارگزارای بورس مرکز شهر پروفیتابیلیتیش رو حساب میکنه؟ یعنی حساب میکنه من به ازای هر متر مربعی که دارم هزینه میکنم برای خرید، بعد پول اجارش هم برای خودش حساب میکنه. یعنی میگه من اگر این ساختمون رو اجاره داده بودم چقدر برای من میمون دیگه، یعنی چقدر از محل
بنابراین من وقتی دارم توی این ساختمون یه کاری انجام میدم، درآمدم بعد از چیش بیشتر باشه؟
از
طول اجارهش بیشتر باشه. اگه کمتر باشه یعنی پروفیتابیلیتی نداره. جالب خدمت شما بگم، یه پژوهش انجام شده، پژوهش خیلی جالبیه، از نحوه معماری و لوکیشن یک ساختمون تشخیص میده که این ساختمون ساختمون دولتیه یا خصوصیه. مثلا مثال عرض میکنم خدمت شما، این دفعه که در اتوبان همت تقاطع ملا صدرا دارید حرکت میکنید، نگاه کنید ضلع جنوبی اتوبان همت یه ساختمونیه در حال ساخته، مال شرکت مخابرات، یه شرکت شبه دولتی. این ساختمون حتما یه ساختمون شبه دولتیه. چرا؟ چون وقتی شما معماری ساختمون رو نگاه میکنید، ساختمون در هر طبقهش پرت بسیار زیاد راه رو داره. یعنی شما وقتی وارد ساختمون میشی، یه راه رو اینجوری دور کل ساختمون چرخیده. اوکی؟ یه شرکت خصوصی هیچ وقت این کار رو انجام نمیده. چرا؟
چون
برایش هزینه اضافه است و سوده هم نیست. یعنی راه رو شما به کی میتونید بفروشید؟ به هیچ کس نمیتونید بفروشید. همین الگوی ساخت رو در شرکت چیز هم میبینید، در بورس تهران. ساختمون بورس هم یه راه روی طولانی داره. این اتفاق در یک شرکت خصوصی نمیافته، چون در یک شرکت خصوصی بازم تأکید میکنم ملاک سود نیست. ملاک چیه؟ پروفیتابیلیتی. چقدر گرفتی، چقدر خروجی دادی، چقدر گرفتی، چقدر خروجی دادی. اوکی شو؟ بنابراین ممکنه که یک شرکت خصوصی دانشگاه تأسیس کنه؟ اگر سوداوری داشته باشه تأسیس میکنه. ملاک این که دانشگاه بزنه یا نزنه پروفیتابیلیتیش. بنابراین ما اگر میخواییم میزان موفقیت دانشگاه خاتم رو اندازه گیری بکنیم، چون دانشگاه خاتم متعلق به بانک پاسار بده، چجوری باید محاسبه بکنیم؟ با پروفیتابیلیتی. چقدر هزینه کردی؟ چی خروجی گرفتی؟ خروجی یعنی چی بچه در یک دانشگاه؟ معنیش اینه که شما اگر این دانشجو رو خودت تربیت کردی چقدر هزینه میکنی و بهای تمام شدهش در بازار برای شما چقدر پایین تر.
بهای تمام شده دانشجو در بازار؟
بله.
اگر از
یه دانشگاه دیگه ای میخواستی بگیری چند برات در میومد؟ اگر دانشجو رو خودت تربیت بکنی چند برات در بنابراین اگر دانشگاه از دانشجوش استفاده نکنه، یعنی شرکت از دانشجوش استفاده نکنه، بنابراین دانشگاه براش پروفیتابل نیست. من چرا این مثال ها رو دارم میزنم؟ برای اینکه شما بفهمید توی دنیا یه شرکت رو چجوری اندازه گیری میکنه. یعنی شما اگر همه چیز رو به پروفیتابیلیتی ترجمه نکنید، هیچ کس حرف شما رو اصلا نمیفهمه. چالش این مقاله اینه که آیا ما می توانیم ملاک پروفیتابیلیتی رو برای شرکت دولتی پیاده بکنیم یا نه؟ ما می توانیم به این که یک شرکت دولتی پروفیتابیلیتی دارد یا ندارد؟ کلان نتیجه گیریش اینه، میگه اگر شما در کل نظام اقتصادی نمی توانیم پروفیتابیلیتی رو اندازه گیری بکنی، برای شرکت دولتی هم نمی توانیم. یعنی چی؟ شما بیاید اینجوری در نظر بگیرید، این مثال زدم تکراریه ولی کمک کنه. شما فرض کنید من یه شرکت پتروشیمی هم دارم، سالی مثلا 1000 همت گاز میخرم، تبدیلش میکنم به 2000 همت کالای صادراتی. درسته؟ یعنی من چقدر سود آورم؟
1000 همت.
این سوداوری من پروفیتابیلیتی هستش یا نیستش میتونم بذارم توی فرمول. ولی اگر قیمت خوراک سوبسیدیه و قیمت صادراتی این خوراک 1500 همته و اگر من به 1500 همت در بازار جهانی بفروشم، قیمتم رقابت نداره، بنابراین میزان فروشم هم از 2000 همت میرسه به 1800 همت، پروفیتابیلیتی من از اساس داره غلط حساب میشه که فکر میکنم 1000 همت من سود آورم، من 300 همت سود آورم، من 200 همت سود آورم.
میگه این ارتباطی با دولتی یا خصوصی بودن شرکت داره؟ میگه نه، ملاک‌های اقتصادی ملاک‌های اقتصادی غلطیه. پس میگه که پروفیتابیلیتی وقتی جواب میده که شما در چه چارچوبی فعالیت تجاری داری انجام میدی، در چارچوب بازار، مارکت. روشن؟ آیا سوبسید دادن لزوما پروفیتابیلیتی رو از بین میبره؟ میگه نمیبره، چه در مورد بنگاه اقتصادی دولتی چه خصوصی، اگر پرداخت بشه. ولی اگر پرداخت نشه، در قالب کاهش قیمت باشه، یعنی شما دستوری قیمت‌ها رو بیاری پایین، درسته؟ یه سوداوری از بین میره، ملاک پروفیتابیلیتی رو نمیتونی اعمال بکنی، نه در مورد شرکت خصوصی، نه در مورد شرکت دولتی. یعنی چی؟ در واقع میخواد بگی که یک مالفانکشنی در سیستم اقتصادی باعث میشه که شرکت دولتی خراب بشه، نه ذات شرکت دولتی. مثال برای شما بزنم، شما میرید یه بیمارستانی، بیمارستان دولتیه، همه چی به نرخ چی حساب میکنه؟ دولتی برای شما حساب میکنه. به نرخ دولتی حساب میکنه یعنی چی؟ دو تا حالت داره،
یعنی یه قسمتشو دولت پرداخت میکنه اسمن
سواله اینه که دولت میپردازه یا
نمیپردازه.
دیگه اگر دولت بپردازه، پروفیتابیلیتی این بیمارستان با پروفیتابیلیتی شرکت خصوصی فرق داره. درسته؟ میگه به محض اینکه میشه سیاست قیمت گذاری پروفیتابیلیتی مشکل داره. اوکی شد؟ خب؟ ولی میگه در این حال شما یک چیز دیگه یا باید در نظر بگیرید به اسم تأثیر اجتماعی. یعنی شما باید ببینید که یک شرکت دولتی چه سطحی از تأثیرگذاری اجتماعی داره. عملا داره میگه باید بری افکتیو نستش هم اندازه، یعنی افیشنسیش کفایت نمی کنه. یعنی چی افکتیو نستش هم اهمیت داره؟
چقدر
یک هدف اجتماعی رو محقق از جمله رفاه اجتماعی. چرا؟
مثلا شما میلاد رو در نظر بگیرید با آتی خوب آده میلاد هزینش خیلی کمتره، ولی یک بار برید دفعه دوم نمیرید به خاطر اینکه دکتره میز میزن تو سر و اینجوری که اصلا. ولی مثلا بیمارستان آتی اگه شما میرید تو طبقه طلا میذارن.
بله، ولی چند تا نکته بهتون بگم، حالا این هم تجربه‌ای که انجام شده، شاید برای اونجا در ایران، میزان کیفیت خدمات در بیمارستان‌های دولتی به مراتب بیشتر از بیمارستان‌های خصوصی. احتمال ابتلا به عفونت در بیمارستان‌های خصوصی تقریبا 3 برابر. استانداردهای پزشکی در بیمارستان‌های دولتی یا در بیمارستان‌های آموزشی خیلی بیشتر رعایت میشه تا بیمارستان‌های خصوصی. چرا؟ چون بیمارستان خصوصی ملاکش پروفیتابیلیتی اتفاقا، ولی بیمارستان دولتی مجبوره که اثر بخشی یا افکتیونس خودش رو هم اندازه گیری بکنه. دقت کردید؟ ولی باز دوباره شما برای اندازه گیری اثر بخشی باید تارگت رو معین داشته باشید. مثلا کار کرده دانشگاه تهران چیه؟
دانشجوی موثر
اینطوری
دانشجو
که بتونه
تو اجتماع
رو درکت بکنه، دانشجوی خوب پرورش بده، مثل مثلا شریف دانشگاه تهران. نه، مهمترین کار کرده که اینها داشتن ایجاد حس برابری و عدالت اجتماعی. یعنی چی؟ یعنی اینکه در بعد تأسیس، در early beginning تأسیس دانشگاه تهران و با مکانیزم کنکور، آیا احتمال داشت شما مثلا یه ترکی باشی در یک روستای دور افتاده ای که اصلا با زبان فارسی هم آشنایی نداشته باشی به دانشگاه تهران رو باشی؟ پس بنابراین وقتی شما سر کلاسی دانشگاه تهران میشستی، شما احتمالا ترک بودی و قبل دستی دور بود، اون یکی مثلا بچه شیراز بود، درسته؟ در دورهای شبانه هم اینجوریه؟ چرا؟
بخاطر اینکه
چرا شما در دوره‌های شعبان تنوع قومی نداری؟
خاطر
اینکه بعد هزینه خاصی. چرا در دانشگاه آزاد تنوع قومی نداری؟ متوجه شدی؟ یه هدف اجتماعی رو محقق نمی‌کنه. افتاد چی دارم میگم؟ اصلا هدف اجتماعی دانشگاه، یکی از اهداف اجتماعی دانشگاه این نبوده که تو حقوقدان بشی، که چون کشور به حقوقدان احتیاج داره، یا تو مثلا ادیب بشی، یا تو مثلا اقتصاددان بشی. مثلا هدف این نیست. هدف نشون دادن برابری و عدالت اجتماعی. یعنی تو میتونی یه ترکی باشی، یه لوری باشی، یه اهوازی باشی، یه بلوچی باشی و بشی استاد دانشگاه و بشی فارغ التحصیل دانشگاه. داره در واقع چیکار میکنه؟ جامعه رو هم میزنه، داره جامعه رو ترکیب میکنه. اوکیه. بنابراین سهمیه چرا بده؟ عدالت اجتماعی رزمه. درسته. آیا میشه گفت وقتی ما سهمیه میذاریم لزومن کیفیت میاد پایین تا؟
نه،
نمیشه میاد زیاد. و ببینم اندازه گیری بکنی ببینی کیفیت واقعا میاد پایین تر یا نمیاد پایین تر. بنابراین برای سازمان، برای همه سازمان های اجتماعی و به خصوص برای شرکت های دولتی چیزی که اهمیت داره اینه که شما علاوه بر معیارهای افیشنسی باید معیارهای اهداف اجتماعی رو هم تعریف بکنی. یعنی این قرار چه هدف استراتژیکی رو در جامعه محقق. روشنه. در مورد نهادهای قدیمی تر شما این کار رو میبینید. مثلا در مورد بیمارستان‌های دولتی این رو میبینید. در مورد دانشگاه‌های دولتی این رو میبینید. هدف تعریف شده تریه. حتی اگر به شما گفته نشده باشه. میفهمید این دانشگاه برای چی درست شده. اون یکی دانشگاه برای چی درست شده. معلوم هدف دانشگاه شریفی هدفی غیر از دانشگاه امیرکبیره. اوکی؟ این برای یک کاری درست شده، اون برای یک کار دیگه ای درست شده. اینو میفهمیم. ولی دانشگاه آزاد تهران مرکز هدف تأسیسش چه تفاوتی با علوم تحقیقات داره؟ تفاوتی نداره. این یعنی چی؟ یعنی حتی اگر افیشنسی داشته باشه، افکتیونس نداره. بنابراین شما اگر میخواید شرکت‌های دولتی کارا داشته باشید، درجه اول باید تن بدید به معیارهای افیشنسی. یعنی همه معیارها رو باید برگردونید به معیارهای بازار، یعنی آزادسازی قیمت. ایبی نداره، شما آزادسازی قیمت‌ها رو انجام میدید، تورم اتفاق میفته، میخواید از مردم حمایت کنید. راهکار حمایت از مردم چیه؟ سوبسید بدید. ولی سوبسیدو باید چیکار کنید؟ بدید. نه اینکه سوبسیدو پرداخت نکنید. درسته؟ به عنوان بخشی از هزینه های دولتی باید سوبسید رو پرداخت بکنید. و چون وقت هزینه های سوبسید افزایش پیدا میکنه، باید تصمیم بگیری که در چه حوزه های دولت دخالت میکنه و در چه حوزه های دولت دخالت نمیکنه. اوکی. بنابراین نبود مکانیزم بازار یه اچیومنت بزرگ این مقاله اینه که نبود مکانیزم بازار چی رو ناکارآمد میکنه؟ شرکت دولتی رو یا شرکت داری رو؟
کلن
شرکت داری رو ناکارآمد میکنه. چه شرکت داری دولتی رو، چه شرکت داری خصوصی. از جمله آثارش یک همینه. چون فرض بفرمایید فردا روزی شما عضو یک کابینه هستید، هیئت وزیرانی هستید که تصمیم به خصوصی سازی گرفتید. اولین مشکلی که در خصوصی سازی باهاش مواجه میشید به نظرتون چیه؟
قیمت گذاری.
دیگه اخراج قیمت گذاری دیگه. من بگم بخش خصوصی وجود نداره که بخواد بخره. نه اصلا ببینید در ایران اصلا چیزی به اسم بخش خصوصی وجود نداره. مثلا شما فرض کنید یه شرکت فولاد دارید، اینو میخواید به بخش خصوصی واگذار کنید. خب بخش خصوصی باید توان مالی خرید اینو داشته باشه دیگه. کی داره؟ هیچکی نداره. شما میخواید مثلا شرکت ایران خودرو رو واگذار کنید، به کی واگذار کنید؟ کی میخواد بخرتش؟ ببینید بزرگترین مشکل خصوصی سازی الان در ایران این نیستش که اراده‌ای برای خصوصی سازی نیست، اصلا امکان خصوصی سازی وجود نداره. من شما رو میذارم مدیر املاک بنیاد، حل شما برو هتل استقلال بفروش، برو هتل آزادی رو بفروش، ببین اصلا میتونی بفروشیش؟
هر اتاقش رو بگیر
برای دیگه، اتاق مارکت دیگه، امکان فروشش وجود نداره. بنابراین شما در چه مکانیزمی باید این رو واگذار بکنید؟ سرمایه گذار خارجی هم قطعا در کشور شما سرمایه گذاری نمی کنه. چرا؟ چون میخواد پولشو بتونه از کشور خارج بکنه. دوم، شما یک کشور تورمی هستی، کسی دلارشو تبدیل به ریال نمی کنه که تو کشور شما درآمد داشته باشه. تنها راهش حالا به یک بیان کراودفاندینگ. کراودفاندینگ یعنی چی؟ یعنی پول عموم مردم. پس بنابراین راه حل رها شدن از شرکت‌های دولتی تحت تأثیر مدیریت های رانتی این نیستش که شما بیایید برگردید بگید من واگذارش میکنم به بخش خصوصی، چون شما وقتی واگذارش هم میکنید به بخش خصوصی بازم یه دونه آدم اون بالاست و اون هم در یه اقتصاد رانتی ترجیحش سوداوری خودش دیگه. این کارخونه نساجی تولید بکنه سودآورتره یا این کارخونه نساجی رو ما تعطیل بکنیم برج بسازیم؟ مثلا اگر تعطیلش کنیم برج بسازیم بهتره تا اینکه من با این تعداد کارگر پارچه تولید بکنم، پارچه‌ای که امکان رقابت هزینه تولید با پارچه خارجی نداره، به قیمت مسبب دولتم باید فروخته بشه. من اینجا رو تعطیلش بکنم به یه زمینی که تغییر کاربری پیدا میکنه برج میسازم، خیلی بهتره. اینی که دارم من میگم یه پدیده فرضی نیست، تا در کارخونه مخمل ابریشم و کاشان این اتفاق افتاده. بعد از خصوصی سازی کارخونه تعطیل شد، بعد تعطیل شدنش بعضی به این قضیه دقت نمیکنه که تعطیل شدنش کاملا با مصداق پروفیتابیلیتی میخونه. چرا تعطیل شده؟ چون پروفیتابل نیست. اما علت این که پروفیتبل نیست کارخونه این مخمل ابریشم و کاشان دولتی بودنش یا خصوصی شدنش نیست، به مارکت برمیگرده. درسته؟ اگر شما اجازه بدید پارچه ترک وارد بشه به قیمت آزاد، پارچه
مخمل
ابریشم خواهد کرده تولیدش تعطیل میشه. پس بنابراین اختلافی که اونجا وجود داره مربوط به قیمت ارزه، یعنی سوبسیدی که شما روی ارز داری پرداخت میکنی این کارخونه رو داره تعطیل میکنه. کسی به این قضیه توجه نمیکنه. یعنی همه به چی دارن فکر میکنن؟ میگن ببین رو ارز سوبسید بدیم به مردم فشار نیاد. در حالی که شما به ارز که سوبسید میدی، اون وارد کننده است که داره سود میبره، مردم سود نمیبرن. مردم کی سود میبرن؟ وقتی گرون بشه. وقتی ارز گرون شد تولید اقتصادی میشه. اوکی شد. بنابراین اون چیزی که اقتصاد رو نجات خواهد داد عرضه عمومی سهامه. عرضه عمومی سهام. در عرضه عمومی سهام، حالا انشالله اگر بتونم جلسه بعد راجع به این قضیه بیشتر صحبت میکنم، ما استادان انجام ندادن همون کاری هستیم که باید انجام بدیم. از بین دو تا گزینه، یه واگذاری شرکت دولتی در مزایده به یه بخش خصوصی و واگذاری شرکت دولتی در بورس به بخش خصوصی، کدوم یکی ارزنده تره؟ واگذاریش در بورس، چون پول‌های خرد مردم وقتی در کنار هم دیگه قرار می‌گیرن اونقدر میشن که بشه یک شرکتی رو واگذاری. درسته؟ ولی به اینی که دارم میگم فکر کنید، دقیقاً به اینی که دارم میگم فکر کنید، فردا شما رو گذاشتن رئیس دانشگاه آزاد تهران و به شما میگن بچه‌ها می‌خوایم کنکور برگزار بکنیم، پذیرش دانشجوی فوق لیسانس، لیسانس به فوق لیسانس و فوق لیسانس به دکتر. ملاکمون این باشه که به بچه‌هایی که همین دانشگاه درس خوندن امتیاز علمی بیشتر بدیم یا نه؟ آره، ولی دارم سوالم اینه که شما اگر ملاکتون پروفیتابیلیتی باشه،
نه باید بدون
چیزه،
هم
سرمایه‌گذاری
کردیم،
هم
میتونه اینجا
بکنه. شما میخواید 50 تا دانشجو بگیری در مقطع فوق لیسانس، به نفعته که برگردی بگی که هر دانشجویی که در دانشگاه آزاد لیسانس گرفته یا در دانشگاه آزاد تهران مرکز لیسانس گرفته 20% امتیاز داره، یا برگردید بگید نه، اگر کسی از هر دانشگاهی اومد در کنار دانشجوی دانشگاه آزاد تهران مرکز نشست، همونقدر ارزیابی می‌شود که دانشجو تهران مرکز. یعنی اگر این رتبهش بهتر شد اون میاد فوق لیسانس، اگر اون رتبهش بهتر شد اون میاد فوق لیسانس.
من 20% وقتی امتیاز دادم اونا 100% میان، ولی زمانی که برای همه مساوی باشه خب یه سری
سوداوری کمتر میشه.
دانشگاه آزاد
روش سرمایه‌گذاری
کرده
مقطع
لیسانس.
دقیقاً مسئله اینه که پروفیتابیلیتی رو نمی‌بینید. آیا برای 50 تا صندلی دانشگاه آزاد تهران مرکز متقاضی وجود داره؟ قطعاً متقاضی وجود داره که شما داری کنکور برگزار می‌کنی. پس این 50 تا اولریدی حتما پر میشه. چه با دانشجوهای خودت؟
چه با دانشجوهای
غریبه. درسته؟ پس شما فروشت قطعیه. حالا وقتی به دانشجوهای خودت برمیگرده میگه که با 20% سهمیه شما رو میگیرم، احتمالاً بچه‌های شما برای کنکور بیشتر میخوانند یا کمتر؟
نه.
پس بنابراین کیفیت تو میاد پایین یا میره بالا؟
پایین. مشخص.
بنابراین شما نباید سهمیه بدید اگر میخوای پروفیتابیلیتی تو ببری بالا. روشنه؟ یا نه؟
شما
قبلش فهمیدید که اصلا پروفیتابیلیتی رو وقتی دانشگاه بخواد به قصد سودآوریش تأسیس بشه سرمایه گذاری میکنه، خب شما نمیدونه نظر بیاد مطلب سرمایه گذاری چون
بدعت
اوکی من سرمایه گذاری کردم، ببینید یه عشق برشانه همچیدن چندین سنگ از گاه میمارد و ناگاه به هم میرسه. شما همین سرمایه گذاریات موفقه؟ شما کی میتونی بفهمی سرمایه گذاری در دانشگاه لیسانست موفق بوده؟ تو چی عرشن؟ در یک فرایند رقابتی یا در یک فرایند غیر رقابتی؟ خب اگر شما در یک فرایند غیر رقابتی دانشجوی لیسانس تو بیاری توی فوق لیسانس، اصلا متوجه نمیشه که سرمایه گذاری در دوره لیسانس
موفق بوده
یا نبوده. یعنی بر اساس سیستم پروفیتابیلیتی ممکنه یک دانشجوی به این یک دانشگاهی به این نتیجه برسه که دوره لیسانسشو منحل کنه،
چون اصلا
پروفیتابیلیتی نداره. این مثاله رو برای چی میخوام استفاده بکنم؟ شما فرض بکنید که من یک شرکتی هم کارم ساخت و سازه، ساختمون میسازم. بچه ها من میتونم که اون ساختمون نیمه کاره رو میبینی؟ اونجا من میتونم برم یه شرکتی هم بسازم که کارش یه شرکت تأسیس کنم که کارش تولید بتونه و بتون رو از شرکت زیرمجموعه خودم بخرم که سود تولید بتون رو هم بگیرم. این تو پروفیتابیلیتی من تأثیر مثبت میذاره یا تأثیر منفی میذاره؟ ببین من بعد برم مثلا بتون رو آماده از بیرون بخرم 100 تومن، ولی اگر خودم تولید بکنم برای من بهاش در میاد 80 تومن.
چون هزینه تولید بشه بس
دیگه
داره در حالی که تا اندازه ابتدایی که
80 تومن
یعنی به طور
کلی، یعنی اگر برم تو بازار بخرم باز بخرم 100 تومن، خودم تولید بکنم تو این شرکت در میاد 80 تومن، به نفعم چیکار کنم؟ به نفعم برم تو بازار.
چرا ببین پس چرا این سیاست شکل میگیره؟ خیلی از شرکت‌ها این کارو میکنن.
شما اینجوری در نظر بگیرید. من میگم شما اینو در نظر نگرفتید. دو تا چیز در نظر نگرفتید. من میگم که اگر بخوام برم تو بازار بخرم چند میخرم؟
100.
اگه خودم بخوام تولید کنم چند در میاد؟ 80 تومن. شما اینو در نظر نگیرید.
استاد من 100 بفروشمش
توی بازار. ببینید شما وقتی داری 80 تومن تولید میکنی، خب اون شرکت هم داره 80 تومن تولید میکنه و داره 20 تومن سود میگیره روش که 100 تومن داره میفروشه.
شما وقتی 80 تومن تولید میکنی خودت هم باید به خودت 100 تومن بفروشی، در حالی که خودت داری به خودت چقدر میفروشی؟ 80 تومن داری میفروشی، یعنی خودت داری به خودت سوبسید پنهان میدی. متوجه این قضیه شدی؟ دو، اگر من یه کارخونه بتونی باشم که خیالم راحت باشه که یه شرکت بالا سر من هست همیشه از من بتون میخره، رقابت پذیری میاد پایین یا میره بالا؟ رقابت پذیری میاد پایین. اگر رقابت پذیری اومد پایین، کارایی میاد پایین یا میره بالا؟ کارایی میره پایین، کم میشه. پس بنابراین اگر شرکت تو شرکت تأسیس بکنیم اصولا، یعنی ساختارهای هلدینگی تأسیس بکنیم اصولا، کارایی و پروفیتابیلیتی میره بالا یا میاد پایین؟
میاد
پایین. بزرگترین مشکل شرکت‌های دولتی در ایران ساختارهای هلدینگ. یعنی چه چیزی داره شرکت‌ها رو ناکارآمد می‌کنه؟ بازم دولتی بودنشون نیست. سوبسید پنهان ناشی از ساختارهای هلدینگیه. به همون نسبت شرکت‌های خصوصی هم که ساختارهای هلدینگی دارن ناکارآمده. روشنه؟ حالا فهمیدید چرا در ایالات متحده آمریکا تأسیس ساختارهای هلدینگی اصولاً نمی‌کنه؟ یعنی آیا شما یه شرکت میتونه بره سهام یه شرکت دیگر بخره یا نه؟ در کجا؟
در ایران.
در بورس. آیا میتونه خارج از بورس سهام یه شرکت رو بخره؟ معمولا شورای فدرال تجارت بهش اجازه نمیده، به خاطر اینکه میگه شما دیگه رقابت رو متوقف میکنه. پس بنابراین شما اگر بیزنست اینه که ساختمون بسازی، اجازه تأسیس کارخونه بتون نداری، اجازه تأسیس کارخونه فولاد نداری، باید بری توی مارکت بخری. چرا عرض میکنم که کشور ما خصوصی سازی از طریق بورس هم جواب نمیده؟ ما در بورس معمولا هلدینگ کار ارزان دوشنه و به این افتخار میکنیم. مثلا برمیگردیم میگیم شرکت الف زیر مجموعه شرکت پارسیانه، هلدینگ پارسیانه، که هلدینگ پارسیان زیر مجموعه هلدینگ قدیره، که هلدینگ قدیر متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروی مسلحه، که اون متعلق به کیه؟ سازمان تامین اجتماعی نیروی مسلح. یعنی بین شما و کارخونه که داره یه چیزی تولید میکنه 4 تا شرکت فاصله وجود داره. اوکیه؟ این شرکت حداقل 5 تا عضو هیئت مدیره میخواد، این یکی 5 تا، این یکی هم 5 تا. یعنی شما تا برسی به مدیری که قراره اون شرکت رو اداره بکنه با چند نفر فاصله بشه؟ 15 نفر بین شما و اون کسی که داره توی شرکت مدیریت میکنه، نه اینکه کارا رو داره انجام میده، 15 نفر فاصله است. گرفتی؟ بنابراین در خصوصی سازی، حالا رو اینم فکر کنیم، ما چی رو باید خصوصی سازی بکنیم؟ شرکت ها رو یا اموال رو؟ نه، اگر شما میخواید کارآمدی ایجاد بکنید باید هلدینگ قدیر رو واگذار بکنید یا این پلنت پتروشیمی رو واگذار کنید؟ کدوم رو باید واگذار؟
در
اون تصرفات یا مدیر میشه. یعنی شما پلنت پتروشیمی رو باید واگذار بکنید. خب این شرکت های وسط چی میشن؟
مرحله
هر شرکتی که مال عینی تنجیبل ندارد باید منحل بشه. یعنی آخر شما میایید میبینید این هلدینگ 10 تا پتروشیمی زیر مجموعهش داره، ما چیا رو باید واگذار کنیم؟ 10 تا پتروشیمی ها رو. وقتی 10 تا پتروشیمی ها رو واگذار کردیم، شرکت بالا دستش چی داره؟ چی نداره دیگه، پس باید منحل بشه. شرکت رو نباید واگذار کنی با 10 تا پتروشیمی.
باید
ساختار
ساختار.
یعنی چه اتفاقی باید بیفته؟ شما نباید یک هلدینگ پتروشیمی دولتی داشته باشی یا حتی یک هلدینگ پتروشیمی خصوصی داشته باشید. هیچ کدومش رو نباید داشته باشید. باید شما 10 تا پتروشیمی خصوصی داشته باشید. حالا
مثلا این
راجع به
شرکت
ملی
نفت میکنه.
موضوع چیز چی بود؟ موضوع خانم طالبی.
موضوع
ملی شدن چرا مفهوم ملی شدن مهمه؟ فقط از لحاظ توری؟ نه، مفهوم ملی شدن از این جهت مهمه که شما برگردید بگید فقط عملیات اکتشاف و استخراجی که ملی شده یا پخش هم ملی شده یا پالایش هم ملی شده یا خرده فروشی هم ملی شده. اگر همه اینا ملی شده باشه شما باید یه شرکت هولدینگ ملی نفت داشته باشی به هزاران شرکت زیر مجموعه باشه. اما اگر شما فقط بالا دستی نفت و گاز رو ملی کرده باشی چند تا شرکت لازم داری؟ یه درسته. وقتی اینجا یه چالشی به وجود میاد، انتقال جزء ملی سازی هست یا نیست؟
نیست.
پس چرا شما شرکت ملی پتروشیمی دارید؟ در حالی که فقط کارش
انتقال.
شما میتونستی اصلا شرکت ملی پتروشیمی دارید؟ چرا شرکت ملی پتروشیمی داری؟ برای اینکه یک بخشی از سهام یک هلدینگ بزرگ پتروشیمی رو بدی به شرکت ملی پتروشیمی و بعد اون شرکت ملی پتروشیمی پول لازم داره برای اجرای پروژه هاش و پول
نداره.
تو مجبورش میکنی صندوق بازنشستگی نفت رو که بیاد سهام این رو بخره. صندوق بازنشستگی نفت اون وقت بزرگترین شرکت های پیمانکاری نفت زیر مجموعه شد. درست شد؟ یعنی شما پول بازنشسته ها رو در میاری، میای باش خط لوله میکشی و بعدش پول نداری پول بازنشسته ها رو بدی، بعد مجبور میشی به شرکت های زیر مجموعه اون صندوقه یه سری پروژه بدی که پول بره تو اون صندوق. اصلا کاری که داری میکنی اقتصادی نیست، توجیه اقتصادی نداره. بنابراین اون چیزی که باید خصوصی بشه، میخوام جمله آخرم این بشه خدمت شما، اون چیزی که باید خصوصی سازی بشه اونهایی هستن که چی دارن؟ بگید دارایی دارن. و شرکت های دولتی باید اونهایی باشن که این زیرساخت هایی رو دارن تملک میکنن که اون زیرساخت ها رو بخش خصوصی حاضر نیست تملک بکنه.
سوداوری نداره و بخش خصوصی
دنبالش نمیره. مثلا ما شبکه فاضلاب رو باید خصوصی بکنیم یا نباید بکنیم؟ ملاکش اینه، میبریم تو بورس، مردم خریدن خریدن نخریدن دولتی میشه. به خاطر همین هم هستش که قانون برنامه توسعه و قانون احکام دائمی و قانون مقررات اجرایی اصل شرکت اصل 4 یه چیزی پیشبینی کرده به اسمش تأسیس شرکت مادر تخصصی.
مادر تخصصی
یعنی دیگه دولت فقط اجازه دارد شرکت مادر تخصصی تأسیس بکنه و باقی شرکت هایی رو که دارای اموال هستند باید واگذار کنه به بخش خصوصی. درسته؟ یعنی کسی هم که اون قانون رو می نوشته می دونسته می خواد چیکار بکنه، اما اون کاره اتفاق نمیفته. چرا اتفاق نمیفته؟ به خاطر اینکه ما برای یک دستمال قیصریه رو آتش می‌زنیم. من هفته پیش یه شرکتی بودم، واقعا تأثیر بودم. یه شرکتیه اینقدر جا نداره، اینقدر دارایی نداره، رفته توی یه شرکتی یه طبقه را اجاره کرده. شرکت شبه دولتیه. دو تا بال داره. یعنی یه واحد سمت راسته، یه واحد سمت چپه. من رفتم توی واحد سمت راست، نمیدونم خندم بعد میگرفت بگم که دیدم که 5 تا اتاق داره این واحد، هر کدوم 1.5 برابر این کلاس و 5 تا عضو موظف هیئت مدیره با حقوق متوسط ماهی 200 میلیون تومان. میدونیم اون شرکت به بخش خصوصی واگذار نمیشه به خاطر حفظ همین 5 شغل. یعنی این که مثلا من کارمند دولت یه فامیلی دارم که اون فامیل رو یه جایی میخوام بذارم سر کار، بنابراین میارمش تو این شرکت میکنمش عضو هیئت مدیره 200 میلیون تومن بهش حقوق میدم. تلخترین تجربه من با این شرکت ها زمانی بود که وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد یک بار اومد تو تلویزیون با
یا معذرت میخوام وزیر اقتصاد آقای دولت آقای باقری، اما توی تلویزیون با یک شجاعتی برگشت گفت که شرکت دولتی یعنی رانت، شرکت دولتی یعنی پست، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی حقوق بی حساب و کتاب و لاغر. ایشون در دولت بعدی آقای روحانی نیامد در دولت آقای طیب. آقای طیب نیا بعد از اینکه نیامد در دولت عضو موظف هیئت مدیره یک شرکت دولتی در آلمان شد. یعنی خودش هم اشتغال پیدا کرد به چیزی که
نباید باشه.
اون چیزی که اینها رو ناکارآمد میکنه وقت دولتی بودنشون نیست، این ساختارهای تو در توشونه. شما وقتی اینها رو از هم دیگه تفکیک کردی و هر کدوم از اینها رو جداگانه بردی توی بورس عرضه کردی، دیگه عرضم به خدمتتون که این اتفاق نمیاد. از همین جهت ازتون خواهش میکنم برید در مورد چند تا شرکتی که میگم خودتون تحقیق کنید. هلدینگ خلیج فارس، هلدینگ قدیر، هلدینگ پارسیان، هلدینگ اهداف، و برید ببینید هولدینگ های مشابه دیگه ای پیدا میکنید.
مثلا تامین
اجتماعی،
مثلا
بنیان مسکن، روزان بنیان مستضعفان هولدینگ هست. چون
زیرمجموعشون
اونها هم هولدینگ هست. شستا
زیر مجموعه
هم نشده. بله، شستا زیر مجموعه هم. ولی میخوام به شما برگردم بگم ببینید اینایی که من دارم برای شما نام میبرم، شستا قرار حقوق کیا رو بده؟ بازنشست های تامین اجتماعی. شستان قراره یا قدیر قراره حقوق بازنشستگی نیروهای مسلح رو بده. اهداف قراره حقوق بازنشستگی کارکنان نفت رو بپردازه. یعنی ما تمام اقتصاد رو خوردیم و به مرحله رسیدیم که فقط داریم حقوق بازنشسته ها رو میپردازیم. درسته؟ ما سالهاست که از رون خودمون داریم میکنیم میذاریم تو دهن خودمون. این جمله‌ای که گفته میشه 90% مشکل اقتصاد ایران مال تحریم ها نیست، حرف درست. یعنی 90% مشکل اقتصاد ایران قابل حل حتی در شرایط تحریم. شما همین عرضم به خدمتون شرکت های زیر مجموعه اهداف رو ببرید توی بورس بفروشید، ملک در ایران خاک بر سر میشه، طلا در ایران خاک بر سر میشه، ماشین اصلا کسی دیگه ماشین نمیخره. درسته؟ ولی اگر ما فلان شرکت رو مثلا او یک رو رفتیم خصوصی سازی کردیم، پسرخال نجار ده فلان مثلا وزیر رو دیگه، اون دیگه اون فرصت رو نداره که بره اونجا عضو هیئت مدیره بشه. این چیزیه که حاکمیت در مقابلش مقاومت میکنه. حاکمیت حاضر نیست حاکمیت رو از مالکیت تفکیک بکنه. مشکلش اینه، فکر میکنه اعمال حاکمیت منوط به چیه؟ منوط به مالکیت. من این باید مال من باشه تا من بتونم در موردش تصمیم بگیرم، وگرنه یه دولت، همین دولت فعلی در همین شرایط خاک برسری مملکت بدبختی فلان اینا. اگر یه دولتی الان سر کار بیاد 20 سال بخواد سهام بفروشه و فقط از محل فروش سهام درآمد داشته باشه مملکت اداره بکنه، میتونه این کار رو انجام بده. هیچ کار دیگه این نکنه، هیچ کار دیگه این نکنه، میتواند از محل فروش این دارایی ها و بعدش، خب وقتی تو اینها رو خصوصی سازی کردی دیگه بهشون مثلا خوراک با نرخ دولتی میدی یا آزاد میدی؟ آزاد میدی، درآمدت هم در برابر میشه. ازش مالیات بر ارزش افزوده میگیری یا نمیگیری؟ مالیات بر ارزش افزوده میگیری. یه جوک بهتون بگم دیگه خستتون نکنم. میدونی چرا مالیات بر ارزش افزوده توی ایران موفق نبوده؟ تقریبا مالیات بر ارزش افزوده. بچه ها میدونید مالیات بر چیه؟ بر مصرف. یعنی هر کسی بیشتر مصرف کنه باید بیشتر مالیات بده. شما یه پرچل کباب می‌خوری، پول یه پرسو میدی. یکی دیگه دو تا پرچل کباب می‌خوره، پول دو تا پرچل کباب میده. خب چرا تو ایران جواب نمیده؟ چون بزرگترین مصرف کننده دولت، خودش بیشترین، خود دولت در مالیات بر ارزش افزوده خودش تبدیل میشه به بزرگترین مؤدی، درسته؟ بنابراین از مالیات بر ارزش افزوده استفاده میکنن که دولت رو کوچیک کنن. ما کشور عجیبی هستیم که مالیات بر ارزش افزوده تصویب میکنیم دولت کوچیک
نمیشه،
بزرگتر هم میشه. خصوصی سازی میکنیم دولت کوچیک نمیشه. ما هر کاری میکنیم دولت کوچیک نمیشه. ما بزرگترین مشکلی که داریم کوچک نشدن دولت و تحولات اجتماعی اخیر برای من فقط از این جهت جذابه که برای اولین بار در کل تاریخ 2500 ساله ایران الان جامعه از دولت قوی تر. من امیدوارم بیپولی دولت و قوی تر بودن مردم در مقابل دولت باعث عقب نشینی دولت بشه و الا صرف دانشگاه آزاد همیشه برقراره با یک کیفیت پایین رانتی. کافی شاپ توی دانشگاه شکل نمیگیره، کافی شاپ اون برخی آمون شکل میگیره چون معیار پرافیتابیلیتی رو قبول داره، اینجا شکل نمیگیره چون معیار پرافیتابیلیتی رو نمیتونه بشه. پس دارم بشه.